از پای هم می آمدند و معماران زبده و انبوه کارگران شبانه روز برای آماده کردن قصر نو کار می کردند. حاکم هم هر از گاهی به اتفاق تعدادی از درباریان برای دیدن و مشاهده پیشرفت کار به محل احداث قصر می رفتند. سوالهایی از معماران می کردند و بنابر خوی حاکمانه دستوراتی هم می دادند. چند سال بعد
درود بر سرورمان، آیا اجازه شرفیابی می دهید؟
چه شده است جناب وزیر؟
سرورمان به سلامت باشند، حامل خبری خوشی می باشند. مژدباد بر شما که کار قصر به پایان رسید.
جناب وزیر، خبر خوبی بود، پاداش نیک دریافت خواهید کرد.
لطف سرورمان همیشه شامل حال بنده بوده است.
و اما جناب وزیر، اجرت معماران را همانطور که به ایشان وعده داده شده بود بپردازید، پاداش درخور هم به ایشان بدهید.
هرچه شما امر کنید سرورم، اطاعت می شود.
و دیگر اینکه بگویید جارچیان در شهر جار بزنند که مردم به تماشای قصر بروند و عیب یا عیب های قصر را بیابند. اگر کسی موفق شود که در قصر تازه ما عیبی بیابد، او را منصب درخور در قصر عنایت خواهیم کرد.
چه می شنوم سرورم؟ در سر تا پای این قصر عیبی نیست، بهترین و زبده ترین معمارها در کار این عمارت بودند، چگونه می توانند عیبی پیدا کنند؟ باور کنید سرورم.
جناب وزیر، این را خودمان می دانیم، اما برای خاطر جمعی بیشتر کاری را که گفتم انجام بدهید.
باشد، هرچه شما دستور می دهید سرورم، اطاعت.
بروید.
در این قصر جز زیبایی و حسن و زیبایی چیزی نیست.
راست میگوید.
در شگفتم که چرا در پی عیب چنین بنای بی عیب و نقصی هستم.
من بعید میدانم کسی بتواند عیبی بیابد. خب عیبی ندارد که بتوان یافت.
نگاه کنید.
چه شده است؟
جناب وزیر از آن سو میآیند.
راست میگو وزیر.
آرام باشید ای مردم. سرورمان مقرر کردند که هر کس بتواند عیبی که واقعا عیب باشد بر این بنا بیابد، با او منصبی درخور به همراه پاداش مخصوص عنایت کنند.
اهل نظر و به ویژه معمارانی که در کار احداث قصر نو نقشی نداشتند، فرصت را مغتنم شمردند تا ضمن یافتن عیب کار و برخورداری از پاداش در نظر گرفته شده، مهارت خود را هم به رخ بکشند. تمام زوایای قصر در تیررس نگاه همه بود تا عیب‌های احتمالی را پیدا کنند. البته حاکم به یک عیب هم راضی بود، اما هرچه بیشتر گشتند اثری از عیب و نقصی نیافتند. واقعیت این بود که معماران دست‌اندرکار تمام مهارت و استادی خود را به کار بسته بودند و موفق شده بودند کاری بی عیب و نقص خلق کنند.
چه گفتید جناب وزیر؟ براستی کسی پیدا شده که مدعی است در قصر تازه ما عیبی یافته است؟
بله سرورم، بله درست شنیدید. او مردی سال خورده است که مسافر می باشد. از این شهر می گذشته که شنیده از خودتان به دنبال عیب قصر هستید. سرورم، او مدعی است که عیبهایی یافته است.
مدعی است که عیبهایی یافته است؟
درست است. این ادعای هوست سرورم. گمان چاکرتان این است که طمع در پاداش سبب شده که او چنین ادعایی کند. بی گمان این چنین است.
آری، من هم فکر میکنم که این چنین باشد. اکنون آن مرد کجاست؟
او همینجاست سرورم.
او را به حضور ما بیاورید.
همینک بگویید آن مرد مسافر داخل شود.
درود بر جناب حاکم.
درود بر تو ای مرد، تو کی هستی؟
سرورم، مردی مسافر می باشم. از اینجا می گذشتم که شنیدم چه خبر است.
به ما گفتن که مدعی شده ای که در قصر تازه ما عیبهایی یافته ای.
همین طور است جناب حاکم، درست به عرض شما رساندم.
ای پیر مرد، به خاطر داشته باش اگر سخنان بیهوده بگویی سرانجام بدی خواهی داشت.
من آنقدر پخته هستم که بیهوده وقت جناب حاکم را نگیرم. خاطرتان آسوده باشد.
خب پیرمرد، میشنویم.
حاکم به سلامت باشند. در این بنا دعای بس که قابل رفع شدن هم نیست جناب حاکم.
تو چه گفتی؟ قابل رفع شدن نیست؟
خیر، درست شنیدید.
ما زبده‌ترین معماران رو در اختیار داریم.
میدانم سرورم. یک عیب در خود این خانه است و یک عیب دیگر در صاحب خانه. و اما عیبی که در این خانه است این است که شامل رسم تاریخ است. چنان که بناهای گذشته ویران شده اند، این بنا و خانه هم روزی ویران می شود سرورم. این همان طور که گفتم رسم تاریخ است. و اما عیبی که در صاحب این خانه است این است که عمری جاودانه ندارد و بسیار زودتر از این خانه رخ در نقاب خاک خواهد کشید.
خاموش ای گستاخ. سرورم، گستاخی او را به موی سفیدش ببخشید.
جناب وزیر.
بله سرورم.
عیب هایی که این مرد یافته همان گونه که میگوید هم واقعی است و هم قابل رفع شدن نیست.
سرورم، اجازه بدهید با شما سخن بگویم. نباید خاطرتان از این سخنان آشفته شود.
جناب وزیر.
بله سرورم.
پاداش او را تمام و کمال بدهید. همین.
دوستان عزیز، با شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری. تکرار برنامه انعکاس در این لحظه تقدیم شما عزیزان می شود که این برنامه را دنبال می کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما امروز هم مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری نشست قلب آسیا روند استانبول در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در مورد صلح افغانستان و سخنرانی رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در این نشست و تأکید بر همگرایی منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با مشکلات منطقه‌ای و جهانی. نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو نشست قلب آسیا روند استانبول روز گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد و امروز هم ادامه دارد. در این نشست مقام‌های کشورهای حاضر درباره صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای بحث و گفتگو می‌کنند. خاص افغانستان در این نشست از کشورهای منطقه همکاری برای برقراری آتش بس در این کشور است. ساعت پیش جلسه امروز نشست روند استانبول قلب آسیا با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آغاز شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن اشاره به همکاری های این کشور و افغانستان در عرصه‌های مختلف گفت که شرایط حساس کنونی و پیچیدگی اوضاع افغانستان تنها منشأ داخلی ندارد، به همین دلیل نیازمند همکاری ها و هماهنگی ها در سطح منطقه و جهان است.
شرایط حساس امروزه ما را وادار می سازد که دایره همکاری عملی کشورهایمان را در این سمت باز هم وسیع تر گردانیم. وضع مرکبی که طی سالهای اخیر در افغانستان تشکل می یابد تنها با این کشور محدود نمی شود و فقط از آن منشأ نمی گیرد. قضیه افغانستان خصوصیت فرامنطقوی داشته فراگیر جامعه جهانی نیز می باشد. ما کشورهای منطقه نباید راه دهیم که مردم دوست و برادر افغانستان با مشکلات به آن تحمیل شده تنها باش. امروز ما شاهد شدت گرفتن فعالیت گروه های مختلف تروریستی و افرادگرا، همچنین جنایت های متشکل فرامیلی از جمله قاچاق مواد مخدر است. گروه های تروریستی و افراطی و تندگرا وضع پیچیده ای در قلمرو افغانستان به عمل آمده را برای پیاده کردن غرض های خرابی آور و توسعه دایره فعالیت تخریبی خود استفاده میبرند. تجربه تلخ جنگ و جدال در این کشور تا چند سال آخر ثابت می سازد که قضیه افغانستان رای حلی نظامی ندارد. ما کلیدی حلی مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره های معاصر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور میبینید. از این رو تاجیکستان از موقع حکومت افغانستان جهت برآماندن مذاکرات بین افغانی به خاطر تامین امنیت و صلح و ثبات در کشور استقبال می نماید. ما بر آنیم که در این مذاکرات باید منفعت های تمام مردم کشور به نظر گرفته شوند و تقدیر و آینده آن را قبل از همه خود مردم افغانستان معین سازند. همزمان جامعه جهانی پیش از همه کشورهای مددرسان را ضرور است که در وضع حساس امروز دستگیری خود را از افغانستان اذیت کشیده دریغ ندارد. همه اشتراکداران این کنفرانس با نفوذ می‌دانند که پس از پاشخوری اتحاد شوروی به سر تاجیکستان چی آمد. نعمت استقلال به ما گران افت. روند آشی ملی در کشور ما 5 سال طول کشید. من اینجا از خسارات جانی و معنوی مالی ملت عزیزم حرف نمیزنم. زیاده از 157,000 آدمان کشتش. 50,000 کودک تمام بی‌پدر و مادر مرد.
رئیس جمهوری تاجیکستان در بخشی از سخنانش با همکاری های بی‌دریغ دولت و مردم افغانستان با مردم تاجیکستان به ویژه آوارگان تاجیکستان در افغانستان در زمان جنگ داخلی تاجیکستان اشاره و تاکید کرد که تاجیکستانی ها هرگز این همکاری ها را فراموش نمی کنند و هر کاری از دستشان برآید برای صلح افغانستان انجام خواهند داد.
تنها همین را تاکید می کنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخشید. و مخصوصا همین را تاکید می کنم که در همان روزهای بسیار سخت پیشوایان آن وقته مردم افغان مخصوصا شادروان پروفسور برهان‌الدین ربانی و عامر صاحب احمدشاه مسعود بسیار خدمت تاریخی کردند و اولین مذاکرات بین تاجیکان در شهر کابل برگزار گردیده بود و آخرین حجت استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان نیست در تالقان دهه تالقان در یک مسیر کوهستانی که وای بود ما در آنجا نقطه گذاشته حالا فصل کردیم بعدا در شهر مسکو 27 ایونی سال 97 به امضا رسانید. از این لحاظ ما بی‌نهایت هر شب و روز در فکر و ذکر روند صلح و مذاکرات بین افغانی هستیم و آرزوی آن را داریم و هرچی از دست ما بیاد کمک می‌رسانیم که این روند زودتر و مردم برادر افغانستان در صلح پایدار کامل زندگی کنند و کشورشان را آباد کنند. روند صلح تاجیک‌ها را آنها دستگیری کرده به ما کمک خالصانه و برادرانه رسانیم. ما این را هرگز فراموش نمی‌کنیم. مردم تاجیک هیچگاه ناسپاس نیست. ما در راه دریافت آشتی صلح و رشد بعدی تجربه غنی اندوختیم و آماده هستیم در هر شرایطی که نباشد آن را به مردم برادر افغان ایران نماییم. یعنی همان روزهای امروز ما میبینیم در افغانستان در سوریه عراق ما این روزها را سالهای 90 پسی سر کردیم. عیناً وضعیت تاجیکستان فرجام تمام جنگ ها آشتی است. من زیاده از یک کشوری خود زیاده از 6,000 سلاح بدستان مخالفین را ریتیگراسیا کردم بخشی نه به قواهای مسلح و دیگر بسیار دشوار وزنین سنگین است لیکن ما همین کار در رفتیم. این تجربه تلخی تاجیکستان از تمام کشورهای اشتراک کننده ای کنفرانس دولت های مدررسان و سازمان های منطقه و بین المللی دعوت می نمایم بیایید با مردم شریف افغانستان کمک کنیم. کمک بی‌غرضانه نمایید تا راه به سوی تحکیم حدیگر فهمی صلح و رشد وطن آنها برایشان آسان و کوتاه‌تر شد. اظهار امید می‌نمایم که نتیجه های نشست امروزه باز یک عامل موثری تقویت بیشتر همکاری های ثمره‌بخش کشورهای اعضا و شریکان کنفرانس قلب آسیا روند استانبول خواهد شد.
بخشی از صحبت‌های رئیس جمهوری تاجیکستان را شنیدی در نشست قلب آسیا روند استانبول. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در این نشست سخنرانی کرد و در ابتدا از مهمان نوازی دولت و مردم تاجیکستان و میزبانی نشست روند استانبول قلب آسیا قدردانی کرد. بخشی از صحبت‌های آقای غنی بددری بود و بخشی هم به انگلیسی که توسط مترجم تاجیکستان و تاجیکی ترجمه شد.
مناسبات افغانستان و تاجیکستان به اساس منافع مشترک، احترام متقابل و اعتماد متقابل بنیاد گذاشته شد. از حمایت شما و از مهمان نوازی شما، از دعوت رسمی دیروز، از جناب شما، دولت تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان که مرا افتخار دادن با اعطای دکترای افتخاری از صمیم قلب تشکر میکنم. نوروز مثل زبان دری جزء میراث‌های بزرگ فرهنگی ماست. نوروز به همه مبارک میگم. سرحدات ما امیدوار هستیم که به حیث یک نمونه همکاری متقابلا به سرحدات باز و سرحدات همکاری مبدل شوند و طرحهای مشترک ما برای وصل منطقوی موجب رفاه همه و موجب آرامی تمام مردم منطقه انشالله تعالی خواهد کرد. جمهوری اسلامی افغانستان در موقعیت است که نقش خود را به حیث چهارراه آسیا و محل تلاقی تمدنها ایفا کند. Distinguished fellow statesmen and women, ministers, distinguished colleagues, we are gathered in Dushanbe in the midst of a global reset following the tragedy of COVID-19 pandemic.
هم پاندمی، هم مشکلات تروریسم، هم مشکلات محیط زیست، تمام این امروز با مناسبت های ما اینچنین در بین دولت های گوناگون صاحب استقلال تاثیر خود را به طور نهایت مشکل رسانیده ایستادند. اما البته همه این مشکلات ها را که امروز وابسته به پاندمی باز دو مراتبه زیاد گردیده ایستاده است، ما می توانیم توسط وسیع نمودن همکاری های خود جهت رشد و نموی کشورها و منطقه مذکور از بین بریم. البته امروز افغانستان مسئله رقم کنونی را در مرحله اول همچون افضلیت خود قرار داده است. مسئله رقم کنونی این یک دیگر پدیده می باشد که از سبب بیماری پاندمی باز هم در مد اول گذاشته شد و امروز در نظام همکاری های ما باید که برای به هم دیگر جلب نمودن و اینچنین پیوست نمودن مردم کشورهای منطقه کوشش های ضروری به خرج دهیم. البته چخیلی که همه شما می دانید امروز بیماری کرونا ویروس از یک جانب به همه ما مشکلات بی‌نهایت زیاد به بار آورد، از جانب دیگر همه ما را وادار نمود که ما به چاره های گوناگون آماده باشیم تا آنکه همکاری منطقوی سطح همکاری منطقوی پس نگردد.
آقای غنی در بخشی از صحبت‌هایش با قدردانی از کشورهای شرکت کننده در نشست روند استانبول قلب آسیا گفت که همگرایی منطقه‌ای برای رشد کشورهای منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
افغانستان اینچنین سال 2022 جلسه مذکور را در سطح بلند دایر خواهد نمود. عضویت جریان مذکور امروز نسبت به کشورهای همسایه باز هم وسیع گردیده است و البته امروز ما با جانب های دخلدار و مسئله های همکاری در ساحه مدافعه و بی‌خطری اعتباری خاصه می دهیم. من به همه شما برای اشتراکتان محترم وزیران کارهای خارجی در این جلسه منداری خود را بیان می نمایم. اینچنین می خواستم به هیئتی ارشد برای تأمین دستگیری دائمی و کمک های پرمحصول منداری خود را بیان نمایم. من می خواستم خصوصا به وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و افغانستان و خصوصا به دو معاون وزیرهای کارهای خارجی جناب خسرو ناظری و میرویس نب برای تمام کوشش های همه جانبه جهتی به دست آوردن اجماع یعنی کنسنسوس در بین شریکان و تأمین موافقت جمع آمدی امروزه منداری خود را بیان نمایم. مسئله همگرایی منطقوی امروز برای رشد ما یک واسطه مهم است. استراتژی همکاری یکی از برتریات هایی می باشد که در گذشته ما اون را عملی می نمودیم و امروز اینچنین ما عملی کرده ایستاده ایم و در آینده چنین نیت داریم. مسئله همکاری منطقوی این تنها در تطبیق ایده ها نیست، بلکه اون امروز برای به هم آوردن منفعت های ما، برای نشان دادن برتریات ها و تطبیق لایحه های برنامه و لایحه های منطقوی نقش بزرگ می بازد. و البته ما امروز شرفمند هستیم که در این جلسه در بین کشورهای اعضای روند مذکور در سطح یک قرار داریم. البته امروز ما اینچنین با استفاده ذخیره های طبیعی در بین منطقه آسیای مرکزی که ساحه های گوناگون رو در بر میگیرد از جمله ساحه انرژتیکا اعتباری خاصه دهیم. در قسمت های گوناگون آسیا توسط انرژتیکا، رشد انرژتیکا، ما می توانیم آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و آسیای غربی را با هم آوریم. مسئله نقلیات و همگرایی نقلیاتی امروز به طور ریولوشنی یا که انقلابی پیش رفته ایستاده است.
خب بخشی از صحبت‌های آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بود در نشست روند استانبول قلب آسیا. البته شما صدای مترجم تاجیکستان را می‌شنیدید به خاطر اینکه آقای غنی به زبان انگلیسی صحبت کرد در این نشست و مترجم تاجیکستان صحبت‌هاش را به تاجیکی ترجمه کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تلاش برخی طرف‌ها در جهت مکدر کردن فضای افکار عمومی دو کشور را نشانه ناخوشنودی برخی کشورها و جریانات از نزدیکی ایران و افغانستان دانست. محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد و ضمن مرور آخرین وضعیت همکاری‌های دو کشور با اشاره به رفع برخی محدودیت‌های کنسولی برای اتباع افغانستان هدفی اقدامات را مبارزه با بانهای قاچاق اتباع افغانستان به ایران دانسته و بر ادامه تلاش‌ها برای شفاف‌سازی حضور اتباع افغانستان در ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه افغانستان هم در این دیدار مراتب تشکر دولت و ملت افغانستان از مساعدت‌های جمهوری اسلامی ایران در مهار آتش‌سوزی‌های گمرکات مرزی افغانستان اعلام کرد و ایران را نزدیک‌ترین دوست افغانستان خواند و خواستار ادامه و توسعه همکاری‌ها و مشورت‌های سازنده ایران در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی شد. اطمر همچنین بر آمادگی کامل افغانستان جهت تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور طی هفته‌های آتی تاکید کرد. وزیر امور خارجه افغانستان موقف سازنده ایران را در قبال موفقیت گفتگوهای صلح، حفظ دستاوردهای نظام جمهوری و تقویت اجماع منطقه‌ای بی‌نهایت مهم و ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد این موقف روی برآیند کنفرانس قلب آسیا نیز اثر مثبت و سازنده داشته باشد. گفتنی است که وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به تاجیکستان گفت که هدف جمهوری اسلامی ایران کمک و برقراری صلح پایدار و پایان درگیری‌ها در افغانستان است. محمد جواد ظریف عنوان کرد بسیار خوشحالم فرصتی پیدا شد تا برای اجلاس قلب آسیا و یک سفر دو جانبه به کشور دوست، همسایه، همزبان و همکیشه تاجیکستان سفر کنم و با مقامات تاجیکستان و سایر کشورهایی که نسبت به افغانستان که آن هم یک کشور همکیش، همزبان و همسایه است اشتراک مسایی کنیم تا بتوانیم با برادران و خواهران خود در افغانستان برای برقراری صلح پایدار و پایان درگیری‌ها در این کشور کمک کنیم. خب تماس ما برقرار هست با محمد مختاری کارشناس و فعال سیاسی افغان و میخوایم که با ایشان گفتگو بکنیم در رابطه با نشست قلب آسیا در تاجیکستان. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب نشست روند استانبول قلب آسیا در مورد صلح افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال برگزاری است. سخنرانان در این نشست بیشتر تاکید بر همگرایی منطقه‌ای داشتند. با توجه به شرایط موجود در افغانستان و منطقه و ای که نشست مسکو را پشت سر گذاشتیم، نشست ترکیه هم پیش رو هست و بعضی از صاحب نظران این نشست، یعنی نشست ترکیه را بسیار سرنوشت ساز هم خواندند. با توجه به این مسائل این نشست ها و بحث همگرایی منطقه‌ای تا چه میزان میتونه به روند صلح افغانستان کمک کنه؟
همونطوری که اشاره فرمودید نشست ترکیه میتونه یک تا حدودی نشست سرنوشت ساز بوده باشه. اگر تمامی مؤلفه های لازم در او جمع باشه.
بله.
بارها عرض کردیم و کارشناسان دیگه هم گفتن و واقعیت های عینی جامعه هم ایره ایجاب میکنه. ما به چند همگرایی نیاز داریم که اگر این همگرایی ها تحقق پیدا نکنه، یعنی مؤلفه های تحقق صلح تحقق پیدا نکرده.
بله.
یکی بحث اجماع داخلی است که متاسفانه ما هنوز هم به این اجماع نرسیدیم، هنوز اختلافات وجود داره. شورای عالی صلح و اعضای شورای عالی صلح یک نظر و دیدگاه دارن، در حالی که تیم ریاست جمهوری یا ارگ دیدگاهی دیگه داره. هنوز این دو دیدگاه به هم نزدیک نشده، پس ما هنوز اجماع داخلی رو نداریم. متاسفانه در داخل کشور به یک همسویی واقعی نائل نیامده. این خودش یک مشکل هست و یک مانع هست بر سر راه هر صلحی که در هر منطقه، یا مسکو باشه، آنکارا باشه، دوحه باشه، فرق نمی کنه. بحث دوم بحث اجماع منطقه‌ای است و همگرایی منطقه‌ای است که همون گونه که انتظار می‌رفت که در مسکو این همگرایی تحقق پیدا کنه و همه پایه‌ها و مؤلفه‌های تشکیل دهنده این همگرایی که مرکب از کشورهای ذی‌نفوذ منطقه و همسایه‌های افغانستان بود، متأسفانه این هم تحقق پیدا نکرد. اونگونه که انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی ایران که یکی از همسایه‌های تأثیرگذار افغانستان در این نشست حضور نداشت، خب یک بخشی از کار قطعا تحقق پیدا نکرد و لذا ما از مسکو هم نتیجه چندانی نگرفتیم و نشستی که در اونجا صورت گرفت یک نشست تعارفی بود و اختلافات زیاد بود و هیچ نتیجه ما از نشست مسکو نگرفتیم. طبعا بحث ترکیه هم از بحث مسکو و دوحه قطر جدا نخواهد بود، چون در اونجا هم باید همین مؤلفه ها باید جمع باشه، یعنی اجماع منطقه‌ای و همگرایی منطقه‌ای و همسویی منطقه‌ای باید تحقق پیدا کنه. اگر یکی از این پایه‌ها حضور نداشته باشه، طبعا به همون نسبت نتیجه این نشست بی اثر می‌کنه. ضمن این که در همگرایی جهانی و اجماع بین المللی هم ما هم اختلاف نظرهایی را داریم. امیدوار هستیم که در ترکیه به یک جنبندی بهتری نسبت به مسکو و دوحه برسن و یک نتیجه ملموس را ما شاهد باشیم
انشالله. خب برگردیم آقای مختاری به همین نشست قلب آسیا. همینطور که شما هم اشاره کردین، همگرایی منطقه‌ای و بین المللی میتونه در مسئله صلح افغانستان بسیار تاثیرگذار باشه. در نشست قلب آسیا دولت مردان کشورهای عضو ایروان حضور پیدا کردند. چه کارهایی باید انجام شود تا این همگرایی ایجاد شود و ما شاهد تاثیرگذاریش در مسئله صلح افغانستان باشیم؟
خب هر نشستی ممکنه در حد خودش تاثیرگذار بوده باشه. خود در نشست تاجیکستان دوشنبه هم طبعا اونجا تعدادی از همسایه ها حضور دارن، میتونه با توجه به صحبت هایی که صورت گرفته و حضور جمهوری اسلامی ایران و برخی محورهای دیگه، میتونه ممید بوده باشه و تا حدودی کمک بکنه روند صلح را و تا حدودی میتونه تاثیرگذار بوده باشه.
بله.
اما عرض کردم ما همه مؤلفه ها را باید در نظر بگیریم. ما از همگرایی داخلی و ملی گرفته تا همگرایی منطقی، همه اینا باید دست به دست هم بده. اگر ما در داخل به یک تفاهم نرسیم، همچنان آقای رئیس جمهور پای بفشاره بر این که ما باید دوره 5 ساله خود به اتمام برسانه، باز این مشکل ادامه پیدا میکنه. و همینطور اگر ما همسایه ها را به صورت کامل نداشته باشیم، اجماع منطقه‌ای نداشته باشیم، نیروهای تاثیرگذار منطقه، کشورهای اثرگذار منطقه را همسو نداشته باشیم، طبعا باز هم ما با مشکل مواجه میشیم. البته اون چیزی که در تاجیکستان در حال جریان هست، خب میتونه تا حدودی ممید بوده باشه. باید ببینیم که در ترکیه که در اونجا بر قدرت‌های کلان جهانی در اونجا حضور دارن، اونایی که تاثیرگذار هستن، باید ببینیم که در ارتباط با حضور همسایه های افغانستان در ترکیه چیزی را شاهد خواهیم بود. اگر همه حضور داشته باشه، دیدگاه های همه در اونجا لحاظ بشه، میتونه مردم افغانستان امیدوار باشه که قدم به قدم به صلح ممکنه نزدیکتر بشن.
بله، سپاسگزارم جناب مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. از شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدارش.
خدا
نگهدارش.
خب گفتگو گفتگوی بود با محمد مختاری، کارشناس و فعال سیاسی افغان در ارتباط با نشست قلب آسیا در تاجیکستان و نشست‌های صلحی که برگزار شده و بناست که برگزار شده در ارتباط با مسئله صلح افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در بد و ورود به جمهوری تاجیکستان مورد استقبال گرم امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفت و دو طرف در دیداری که داشتن بر تقویت و گسترش همکاری‌های دو جانبه و نیز اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان تأکید کردند. رئیسان جمهوری افغانستان و تاجیکستان در پایان دیدارشان اعلامیه مشترک به امضا رساندند. مقامات افغانستان و تاجیکستان هم با حضور رئیسان جمهوری دو کشور 5 تفاهم نامه همکاری و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف همکاری در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی، انرژی و فرهنگی امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در اقامتگاهش در بوستان سرای شهر دوشنبه با محمد طاهر زاکرزاده رئیس پارلمان تاجیکستان هم دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص گسترش مناسبات افغانستان و تاجیکستان در عرصه‌های مختلف به ویژه تقویت روابط مردمی و پارلمانی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی همچنان با قاهر رسولزاده صدر اعظم تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش مناسبات میان دو کشور در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر و بر تقویت دیدگاه مشترک افغانستان و تاجیکستان در راستای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان. تا اینجا عمدتاً با بحث برگزاری نشست قلب آسیا روند استانبول پرداختیم و دیدارها و حاشیه‌هایی که به هر حال در ارتباط با این نشست وجود داشته و گفتگوی کارشناسی هم داشتیم. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم، یک موضوع اقتصادی اجتماعی را تقدیم شما بکنیم. مسئولان ریاست برشنا در هرات اعلام کردند که با فعال شدن 3 توربین بند سلما در این ولایت 31 مگاوات برق دیگه با شبکه برق شهری افزوده و پرچاوی های برق رفع شده. تماس ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و میخواییم که بیشتر در این زمینه با جناب محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام، محضر شما، وقت شما هم بخیر باشه، همکاران ارجمند هم در برنامه انعکاس.
خب آقای محمدی، جزئیات این خبر فعال شدن 3 توربین بند سلما و افزایش تولید برق از این ناحیه و واکنش مردم را از زبان شما میشنویم.
خب خوشبختانه خبر بسیار خوشی که اخیراً به دست ما رسید و مردم هرات به خصوص در غرب افغانستان خوشحال کرد. وارد شدن 31 مگاوات برق است به مدار شهری، آن هم از بند سلما در بالستوری چشت شریف. بند سلما خب اطلاع دارید که طی سالیان گذشته خب به هر حال تبصرات دولت افغانستان داشت از محل کمک های کشور هند اعمال شد و قرار شد که ما 42 مگاوات برق از 3 توربین که در این بند جابجا شده استفاده بکنیم و از اون برق باشه که بالستوری های شرقی ولایت هرات از نور به هر حال انرژی برق از نور برق مستفید بشن و بهره‌مند بشن. اما به نسبت کسی که در سال ها گذشته هم متاسفانه خوش‌سالی های پی در پی باعث شده بود که این بند به اون معیاری که نیاز داره آبگیری نشه و متاسفانه از برق از هم که در سه توربین این بند جا به جا شده خیلی نشه استفاده بشه. اما اخیراً ریاست برشنا در ولایت هرات اعلام کرده که پس از تحمیل آبگیری بند سلما بله. خوشبختانه 31 مگاوات برق وارد مدار شهری هرات شده و از پرچاوی های برق جلوگیری شده و دیگه مردم هرات میتونن که از برق مداوم از این استفاده بکنن.
بله.
خب خوشبختانه این مسئله در بین مردم هرات هم بسیار خبرهای خوشایندی بود و مردم خیلی خوشحال شدن از این قضیه و در گفتگوهایی که با تعدادی از شهروندان داشتیم خب میگفتن دولت افغانستان مکلف است که از ظرفیت‌های موجود در افغانستان حالا بر اساس تعهداتی که وجود داره استفاده بشه و مردم در رفاه و آسایش زندگی بکنن.
بله.
مردم همچنان تاکید کردن که استفاده از برق سلما که یکی از خواسته های قدیمی مردم ایرات است و از آرزوهای مردم تبدیل شده، اینک به واقعیت تبدیل شده و مردم میتونن که از برق تولیدی کشور خودشان استفاده بکنن.
بله.
آقای سروری، شما و شنوندگان شما مطلع هستید که ولایت ایرات از دو کشور جمهوری اسلامی ایران در غرب و جمهوری ترکمنستان در شمال افغانستان برق وارد میکنه.
بله.
و این برق در ولایت‌های مختلف به ویژه حوزه هرات تقسیم میشه.
بله.
ولایت‌های مختلفی در سمت شمال ولایت هرات از جمله کشک کنه، رباط‌سنگی، ترغوندی، شهرک ترغوندی و همچنان بخش اعظمی از ولایت هرات توسط برق جمهوری ترکمنستان تامین میشه و در
بله.
سمت غرب ولایت هرات ولایت‌های مثل قدیان، زنده‌جان، مرکز شهر هرات، شهرک صنعتی، بخش‌های عمده‌ای از ولایت‌های پشتون زرغون و تا بخش‌های ولایت‌های کرخ از برق وارداتی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند می‌شوند. خب هرات به نسبت اینکه بیشتر از 300 مگاوات برق نیاز داره، متأسفانه این برق وارداتی از دو کشور نمی‌تونه نیازمندی‌های مردم از برق تکمیل بکنه.
بله.
و حالا اگر در حدود 31 مگاوات برقی که وارد مدار شهری شده، عمدتاً باعث شده که دیگه خلالی در بحث برق وجود نیاید و پرچاوی‌های برق هم در مناطق مختلف هرات کمتر شده.
بله. آقای محمدی، بارش ها در هفته های اخیر نسبتاً کمتر بوده، بخش زیادی از آب بند سلما هم برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده میشه. ذخیره آب به چه میزان بوده و آیا نگرانی از این ناحیه وجود داره یا خیر؟
جناب سروری، از همین الان داریم حس میکنیم این نگرانی ها را.
بله.
ملاقات هایی که با مسئولان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت هرات داشتیم و همچنین مسئولانی که در بحث دریای هریرود و مرغاب در ولایت هرات فعال هستند،
بله.
این بارها در صفحات مجازی و همچنان در کنفرانس های مطبوعاتی نگرانیشان از خشکسالی امسال اعلام کردند و تاکید کردند که خب هرات سال بسیار سخت در پیش رو خواهد داشت.
بله.
به دلیل اینکه خب بارش باران امسال به شدت کم داشتیم، بارش برف میشه گفت که داخل از مناطق ولایت هرات اصلا وجود نداشته و همین باره باعث شده که مسئولان و همچنان کشاورزان در حوزه هرات متاسفانه که با نگرانی های شدیدی روبرو بکنه. خب
بله.
شما به نکته خیلی خوب اشاره کردید. صد سلما خب ذخیره کرده، آب ذخیره ما داریم و روز گذشته و تقریبا میشه گفت 4 روز قبل هم دو بار این کانال های آب باز شده و آب زراعتی هم برای مردم توزیع شده. 8 ولسوالی ولایت هرات اشد نیاز به آب دریای هریرود دارند که
بله.
خب خوشبختانه توسط این بند این آب ها مهار شده و امروز که نیاز مردم ولایت هرات هست این آب داره به این مردم توزیع میشه. روز
بله.
گذشته بود دقیقاً یادم هست که با یک از کشاورزان در ولایت هرات گفتگویی میکردیم. خب بحث ما سر مسائل کشت بهاری بود و همچنان آبیاری زمین های زراعتی، باغ ها. اونا خب طبیعتاً کسایی که در بحث زراعت مادری دارن کار میکنن، درکشان از این مسئله خب خیلی بالاتر است. کسایی است که خلاوالا در بحث زراعت خیلی آشنایی ندارن. اونا
بله.
گفتن که عدم بارش باران، عدم بارش برف در ولایت هرات آسیبی به زراعت و مالداری مردم هرات وارد کرده که شاید تا 5 سال آینده هم او را نتوانند جبران بکنند. این کشاورز ولایت هرات همچنان تاکید کرد و از دولت افغانستان این که آبهای ذخیره شده در بند سلما برای مردم 8 ولسوالی ولایت هرات اهدا بشه.
بله.
و توجه بکنه دولت افغانستان برای تقسیم این آبها که همه کشاورزان در ولایت هرات بتوانند که از این آب استفاده بکنند و ولایت هرات همچنان تاکید میکنند که امسال سال سختی را پیش رو خواهند داشت و اگر آب دریای هریرود به هر حال مدیریت بشه طبیعتاً عوارض ناشی از خشکسالی ها در ولایت هرات کمتر مشاهده خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش خوب و نسبتاً مفصل شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما هم جناب سروری و با امید اینکه سال پربار و با برکتی را هم برای کشاورزان داشته باشید و همچنان توجه بشه به وضعیت مدیریت برق ولایت هرات که در روزهای گرمی که در تابستان آینده پیش رو خواهیم داشت آسیب و ضرر از برای مردم کمتر باشه.
خدا نگهدار شما محمدی. خب این هم گفتگویی بود با همکارمون فیض احمد
محمدی در هرات. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. افغانستان در آینه سال آماده پخش است. به اتفاق شما این برنامه را میشنویم.
افغانستان در آینه سال. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با آرزوی روزهای خوب و خوش بهاری برای شما عزیزان با برنامه امروز از مجموعه برنامه‌های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های روزهای گذشته از مجموعه برنامه‌های افغانستان در آینه سال ما و همکارانمان به مرور و بررسی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان تا سال گذشته پرداختیم. در این برنامه و برنامه فردا از مجموعه برنامه‌های افغانستان در آینه سال به مرور اجمالی مسائل مربوط به صحت و درمان در افغانستان تا سال گذشته می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، همانطور که کاملا در جریان قرار دارین، سال گذشته سال اوج شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در جهان بود. ویروسی که تاکنون بیش از 100 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر را به کام مرگ کشیده. افغانستان هم از ویروس کرونا و شیوع آن در امان نبود. اما شیوع این ویروس، آمار رسمی مبتلایان و فوتی‌های ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر کمتر بود. به دلیل امکانات اندک مالی و تجهیزات پزشکی در افغانستان، تمام تلاش مسئولان این بود که در مرحله اول مردم را متقاعد کنند که ویروس خطرناک و شیوع آن آسان است و برای جلوگیری از ابتلا باید کاملا اصول صحی را رعایت کنند و در مرحله بعد هم تلاش زیادی برای جذب امکانات مالی و تجهیزات پزشکی از کشورهای مختلف برای پیشگیری از ابتلای مردم و درمان مبتلایان صورت گرفت. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در این سال دو وزیر صحت عامه افغانستان را به دلیل آنچه سوء مدیریت و حیف و میل منابع مالی به ویژه در رابطه با بحث مقابله با کرونا خوانده شد از کار برکنار کرد. فیروزالدین فیروز وزیر وقت صحت عامه افغانستان در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا در افغانستان صحبت‌هایی داشت در رابطه با شیوع ویروس کرونا و اقداماتی که برای مقابله انجام می‌شد.
ویروس کرونا متأسفانه یک پدیده عالمگیر شده. افغانستان هم یکی از کشورهاست، اما الحمدلله بازم نسبت به دیگران در اوج شیوع کرونا افغانستان در حالت خوبتر قرار داره و این حالت خوبتر وزارت صحت عامه افغانستان قادر ساخته که بتونه دایره دایی حد کنترل کنه. همی حمایت رهبران دولت افغانستان است، حمایت رهبری دولت افغانستان هماهنگی همکاری بوده که ما قادر شدیم و قادر هستیم با وجودی که دنیا با وضعیت خوب نیست واقعاتش واقعات فوتی در سرتاسر دنیا رو به افزایش است اما بازم الحمدلله وزارت صحت عامه افغانستان و دولت افغانستان و مردم افغانستان در یک وضعیت خوبتر قرار دارند این وضعیت خوبتر یک فرصت طلایی است برای گرفتن اهتمامات بیشتر برای تدابیر بهتر برای جلب حمایت فراگیر و بسیج ساختن تمام نهادهای دولتی، سیاسی، اجتماعی و صحی تا به این پدیده مبارزه مشترک انجام شود به این که وزارت صحت عامه افغانستانی را به تنهایی انجام داده نمیتونه و به تنهایی مسئولیتش هم نیست مسئولیت تمام افراد هر کسی که تهدید است و معرض به تهدید با این وایرس است باید همکاری بکنه، حمایت بکنه، هماهنگی بکنه تا ما بتانیم با این پدیده به شکل مشترک مبارزه کنیم.
وحیدالله مجروح سرپرست فعلی وزارت صحت عامه افغانستان و معین وقت عرضه خدمات صحی این وزارتخانه اظهاراتی در رابطه با چگونگی تشخیص موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق مختلف افغانستان و تیم‌های ثابت و سیار داشت که در برخی ولایات تشکیل شد.
بر اساس استراتژی نو که وزارت صحت عامه اتخاذ کرده در قسمت واقعیابی فعال او تعداد از افرادی که احتمال وجود ویروس در بدنشان بالا هست در ولایات مختلف ما تیم‌های جدید استخدام کردیم یکی از جمله 22 تیم فعال و متحرک است که در کابل مد نظر گرفته شده بود که نیکبختانه این تیم‌ها شناسایی شد و در 22 ناحیه کابل و 22 نقطه شهر کابل این تیم‌ها مستقر میشن و در قسمت واقعیابی فعال اینا ایجاد خود خواهد داشت ما تجربه بسیار موفق فعال ساختن تیم‌های متحرک و ثابت واقعیابی را در ولایت هرات داشتیم و او سبب شد که تعداد زیاد واقعاتی که قبلا به شفاخانه مراجعه نکرده بود به دلایل مختلف در سطح جامعه شناسایی و مورد آزمایش قرار گرفت مطمئن هستیم تجربه‌ای که ما در کابل روی دست گرفتیم تجربه موفق خواهد بود و از شهروندهای محترم از رسانه‌های محترم تقاضای ما است که در قسمت اتصال او تعداد افرادی که شک وجود ویروس در وجود نزد از اونا بیشتر هست به این تیم‌های ما همکاری کنن و در کنارش وزارت صحت عامه تعهدش بر است که از تمام ظرفیت‌های موجود به خاطر شناسایی کسایی که به دور از دید ما تا کنون مانده بذل مساعی کنن
و دنبال شیوع بیشتر کرونا وزارت صحت عامه افغانستان هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر مجبور شد برنامه مقطعی قیودات رفت و آمد را در برخی شهرها اعلام کند برنامه‌ای که البته باعث مشکلات زیادی هم برای مردم شد به ویژه بیکاری و مشکلات اقتصادی ناشی از آن اما برای حفظ جان مردم ناگزیر باید این قیودات گذاشته می شد و با کاهش خطر ویروس هم قیودات کم کم برداشته می شد دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات وحیدالله مایار سخنگوی وقت وزارت صحت عامه افغانستان را در این زمینه بشنوید
طرح است که در سه مرحله قیود برطرف شده میره یکی کوتاه مدت است میان مدت است و دراز مدت است در کوتاه مدت که از زمان که طرح پیشنهاد شده تا سه ماه است اصول دیگه هم که شسته فردی خواستن شستن دست هاست و از تجمعات بسیار زیاد زیر یک سقف جلوگیری شود در صورتی در فضای باز می باشد فاصله 1.5 تا 2 متر باید رعایت شود تاکید زیاد به این صورت گرفته که دروس از طریق آنلاین و همچنان غیر حضوری در صورت که صنف می باشند اما فاصله ها رعایت شود تعداد برشان ذکر شده باز میان مدت شام قرار است که در بخش تجارت صنعت چی شود صحت چی کار باید بکنه مردم چی کار باید بکنه وزارت تعلیم تربیت چی کار باید بکنه تحصیلات علی همه پیشنهاد شده و یک چیزی که شاید از این بودیم یک همکاری تنگاتنگ تمام سکتورهای زیرپ دولتی و خاصتا ریاست جمهوری توجه خاص داشتن به مبارزه با ویروس کرونا اگر خود مقایسه با کشورهای دیگه بکنیم افغانستان در حالت بد قرار نداره چار زیاد کم است نسبت به دیگر کشورها و راپورهای از مرگ و میر بسیار زیاد مثل که در کشورهای دیگه مثل ایتالیا جرمنی اینا نداریم که اهتمامات اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه مبارزه با هم موفقانه باید میشه
خب همانطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، رئیس جمهور افغانستان فیروزالدین فیروز وزیر وقت ستامه افغانستان را از کار برکنار کرد و احمد جواد عثمانی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت ستامه افغانستان معرفی کرد که وی بعدها توانست رأی اعتماد پارلمان را هم بگیرد. اکمل سمسور سخنگوی وقت وزارت ستامه افغانستان در رابطه با برنامه های جدید این وزارتخانه در آن زمان چنین گفت:
با آمدن رهبری جدید راهکار مبارزه علیه کرونا تغییر کرد و راهکار نو ما بجای از اینکه چند چرخانه مخصوص به مبارزه علیه کرونا مختص کرده بودیم، تمام سیستم سیری را بسیج ساختیم تا تمام سیستم سیری آماده باشد که یک مبارزه خوب علیه کرونا داشته باشد. در حالی از این سکتور خصوصی سابق اجازه نداشت، سکتور خصوصی دخیل در مبارزه شد و فعلا مراقبت ها را به مریضای کرونا فراهم میکنند. مریضایی که متوسط یا خفیف هستند سابق تجویزگاش جور شده بود، او پالیسین تغییر کرد و فعلا مریضای متوسط و خفیف در خانه هایشان میباشه و وزارت ستامه در کوشش ازیه هست که یک برنامه تداوی خانگی یا مراقبت های خانگی را برا بیاندازه تا کسایی که در خانه های خود هستند برای اون خدمات عرضه شود. این چیزایی بود که تغییراتی بود که ایجاد شده و فعلا در عمل هست و اجراد صورت میگیره. فعلا حالت را که ما میبینیم یک حالت را داریم که واقعیت در یک حالت ثبات هست.
در اواسط تابستان که برای مدتی از شیوع ویروس کرونا کاسته شد و در آستانه عید سعید قربان، احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان ضمن تشریح اوضاع و بیان تلاش‌های این وزارتخانه برای مقابله با این ویروس از مردم خواست که اشتباه عید فطر را تکرار نکنند و از دید و بازدیدهای عیدی بپرهیزند.
خدا را شکرگزار هستیم که در مبارزه با ویروس کرونا ما در وضعیت بهتر قرار داریم، چرا که فیصدی معاینات که مثبت می شود در حال کمتر شدن است، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هم در حال کاهش است، تعداد مریضانی که به شفاخانه ها مراجعه می کنند از سبب ویروس کرونا هم کمتر شده و بالاخره تعداد وقایع وخیم از سبب ویروس کرونا هم کمتر شده. اما ما باید متوجه باشیم که در عید قربان اشتباهی که در جریان عید سعید فطر داشتیم تکرار نشود. قبل از عید سعید فطر تعداد وقایع در افغانستان کمتر بود، اما دو هفته بعد از عید گذشته ما به حوج ویروس کرونا رسیدیم. دلیلش موضوع تجمعات و رفت آمدهای بسیار زیاد بین مردم و خانواده ها بود که این بار تقاضا میکنیم که این موضوع را جدا در نظر داشته باشیم تا مبادا دوباره به یک حالت بریم که شفاخانه ما پر از مریضان وخیم مصاب کرونا باشند. پیشنهاد ما و خواهش ما از مردم شریف افغانستانی است که هنوز هم در حال بحران ویروس کرونا قرار داریم، توصیه های سی وزارت صحت عامه را جدا مد نظر داشته باشند که پوشیدن ماسک است، فاصله دومودی است، شستن دست ها و جلوگیری نبودن از بغل کشی، دست دادن و کم ساختن رفت آمده در جریان عید است.
در زمانی که دنیا درگیر مبارزه با ویروس کرونا بود و در افغانستان هم این مبارزه جریان داشت، اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان با ارائه گزارشی وزارت صحت عامه افغانستان را به کمکاری، ضعف مدیریت و حتی استفاده نکردن از امکانات موجود بهداشتی و نگه داشتن آنها در انبارها متهم کرد. غزال حارس رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان در این زمینه چنین گفت:
در جریان بازرسی خود ما یک مورد دیگر هم دریافتیم و او ضعف مدیریتی در کل در سکتور صحی افغانستان است. سکتور صحی افغانستان متاسفانه در سالهای گذشته و هم فعلا با ضعف مدیریتی مواجه است، با ضعف جدی مدیریتی مواجه است که تاثیرات منفی را بالای ارزش خدمات صحی در افغانستان داشته. چند مورد از این را ما می‌خوایم روش صحبت بکنم، اگرچه یافته‌های ما از چند شفاخانه محدود است. دو شفاخانه در کابل ما بازرسی کردیم که جنا و افغان ژاپن بود، دو شفاخانه در نگرهار و دو شفاخانه هم در هرات. اما چند موضوع بسیار مهم است. اول ضعف در تامین شفافیت است. یک مثال از این است که ماشین پی سی آر که به ولایت هرات خریداری شده بود یا عقد قرارداد شده بود ماشین جدید بود، اما به هرات ماشین مستعمل فرستاده شده و به اساس هدایت شفاهی رهبری از بق وزارت صحت عامه به اونا گفته شده که بپذیرن تا اینکه مرزها باز شود و ماشین جدید تسلیم از اونا شود، که تا حال هم این کار عملی نشده. یا اینکه رهبری از بق وزارت صحت عامه در کابل ماشین اکسری استفاده شده و از قبل موجوده و نام ماشین اکسری جدید تحویل شفاخانه افغان ژاپن کردن. در ولایت ننگرهار از کابل ونتیلاتور فرستاده نشده بود در اول و اینا ونتیلاتورهایی که از قبل در ننگرهار موجود بود از یک شفاخانه به شفاخانه دیگر انتقال دادن و گفتن که این ونتیلاتورهایی است که از کابل به ننگرهار آمده. تمام از اینا عدم شفافیت در مدیریت کلی وزارتخانه را نشان می‌دهد.
شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های افغانستان در آینه سال رسیدیم. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم.